أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هشتمین مطلب از قاعده لازرر این است که کیفه یدفع محذور و کسرت تخصیص، یعنی قاعده لازرر یک محذوری و یک لازمه باطلی دارد که عبارت است از کسرت تخصیص. این لازمه باطل چگونه دفع می شود؟ می‌فهمد هناک اشکال اشار له الشیخ الاعظم فی الرسائل حاصل او ان قاعدت لازرر قد ترعد علیها تخصیصات کثیره. به معنا ان هناک احکاما کثیرتن ثابتتن فی الاسلام و یا ورریه ولا ترتفع بقاعدت لازرر كما هو الحال في الحدود والديات والتعزيرات والقصاص وباب الضمان بالإتلاف وباليد وباب الخمس والزكاة والجهاد والحج والإنفاق على الزوجة والأقارب وباب الكفارات وكفارة الخلف اليمين بالإفطار وكفارات الحج وباب ترجس الملاقي فإن المرق الكثير إذا لاقى نجاسة وجب تجنب عن و این کان کثیرم و ذالک ضرر. اشکالی رو که شیخ اعظم در رسائل، چون برای رسائل مستظرید که قاعده لازرر رو شیخ در کتاب اصولی مطرح کرده، خب بعضی از اصولین هم طبعا به جناب شیخ به قاعده لازرر پرداختن. مثلا استاد ما مرحوم آیت الله فاضل در درس خارجشون وقتی به این بحث رسیدن، این قاعده لازرر رو هم بحث کردن. لذا تو کتاب قواعد فقهیه‌ای که نوشتن قاعده لازرر نیامده، اما در درس اصول خارج اصول به قاعده لازرر پرداختن به تبعیت از شیخ اعظم. شیخ هم زارن در این طرح این بحث متأثر از استادش مرحوم ملا احمد نراقی بوده. مرحوم شیخ خیلی از ملا احمد نراقی تأثیر پذیرفته، از جمله این بحث قاعده لازرر رو هم ایشون در عوائد الایام فکر کنم بحث کرده بود و شیخ هم در اصول. خلاصه اشکال این است که میگن قاعده لازرر تخصیصهای فراوانی دارد. خیلی از احکامی که در اسلام ثابت شده و جز ضروریات شریعت به شمار میاد، اینا احکام ضرری هست و با قاعده لازرر هم نمیشه این احکام ضرری رو برداشت. مثلا حدود خب ضرره، دیات، تعزیرات، قصاص، زمان اتلاف ید، باب زمان بالاتلاف یا باب زمان بالید، اتلاف یا ید، باب خمس، زکات، جهاد، حج، انفاق بر زوجه و خیشان، باب کفاره، کفاره خلف سوگند، کفاره افطار ماه رمضان، کفارات حج، باب تنجس ملاقی، مثلا وقتی مقدار زیادی آب گوشت به نجاستی برخورد بکنه همشو باید ازش اجتناب کرد. خب اینا همه ضرره. مثالای دیگه هم میشه زد، مثلا سلب آزادی زوجه از عرض کنم خدمت شما بعد از ازدواج، آزادی های زوجه سلب میشه، بعد از شوهر تبعیت کنه، نه بعد بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشه، زیارت بره، کارهای مستحبی انجام بده، مثلا زیارت امام رضا علیه السلام بره، بعد حتما از شوهرش اجازه بگیر. سلب آزادی های زوجه ضرره دیگه، محدود کردن آزادی زوجه است. ولو یه منفعت اعلایی دارد و اون حفظ نظام خانواده و اینکه برای مدیریت خانواده دست یک نفر باشه. و البته شوهرم باید مراعات زن رو بکنه، یه امر و نهی نکنه، باید با شور و مشورت و برحال با مدیریت به قول معروف انسانی مدیریت کنه، نه مدیریت تحکم. خلاصه بعد میفرماید که حکم به حد، تعزیرات، حدود، تعزیرات، قصاص، اینا همه نقص بر جانیه، اضرار بر جانی هست. در باب زمان هم همینطور، کسی که ضرر رسانده داری به ضرر میزنید، و اگر هم معنای لا ضرر و لا ضرار، لا ضرار به معنای این که در مقابل ضرر دیگری ضرر نرسان، خب این همه احکام حدود و تعزیرات و قصاص ضرر به جانیست که ضرر رسانده. خب این همه تخصیص باعث وهن قاعده لازرره، چون قاعده لازرره که نمیتونه شامل حال این احکام بشه، پس باید بگیم تخصیص میخوره قاعده لازرره، و تخصیص اکثر قبیحه، وهنه. مگر این که بگیم معنای ظاهری قاعده لازرر مقصود نیست. خب حالا باید ببینیم چه معنایی داره. یه معنای دیگه ای داشته باشد که محظور تخصیص اکثر لازم نیاد. ولی اون معنا چیه؟ حالا فعلا نمیدونیم معنا چی هست. اگر ندونیم خب قاعده از اعتباری ساقط میشه. یا لااقل دیگه نمیشه بهش تمسک کرد، جز در همون مواردی که مشهور نزد علما، یعنی موارد عرض کنم قطعی یا تمسک، اونا رو فقط میتونیم از قاعده لازرر استفاده بشه، دیگه موارد دیگه رو نمیتونیم استفاده کنیم. خلاصه قاعده لازرر از حیز انتفاع میفته. پس اگر عمومیت قاعده لازرر رو بپذیریم، یعنی تخصیص نزنیم، یه فقه جدیدی تأسیس میشه. اگر تخصیص بزنیم، وهن قاعده و تخصیص اکثر و وهن قاعده لازم میاد. اگر بگیم یه معنای دیگری دارد، کارایی و کارکرد و کاربست قاعده از کار میفته، چون نمیدونیم اون معنا چی هست. این اشکال. آیه ایروانی در این کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه این اشکال رو به عبارات دیگری هم توضیح داده. میگه میشه به این بیان دیگری ذکر کرد، بگیم کثرت تخصیص حدیث، یعنی در اسلام احکامی هست ضرری هم که با حدیث نفی ضرر، حدیث لا ضرر، این ضررها مرتفع نمی شوند، یعنی با اینکه ضرری هستن حکمشون پابرجاست. یعنی اسلام در خیلی از احکامش ضرری است، یعنی یعنی مسلمان‌ها رو دعوت میکنه به اینکه خلاصه ضرر برسانید، هم به خودتون هم به دیگران. خب این بدنامی اسلامه. شبه سمعته، یعنی باعث بدنام کردن اسلام میشه و اسلام منزه از این. یا حتی چه بسا این اشکالی که شیخ اعظم بیان کرده، بیان دشمنان اسلام من فمکه ادینک، یه مسئله عربیه، این با دهان و زبان خودت تو رو محکوم میکنن. دشمن بیاد بگه اصلا من اسلامو با ادبیات اسلام، با احکام اسلام محکومش میکنم، یعنی طعنه بزنه به اسلام. توجه دارید؟ یعنی اگر تخصیص نخوره قاضی لازرر، بدنام کردن اسلام، تخصیص هم بخوره، تخصیص اکثر، باز بدنام کردن اسلام هست. اینم یه بیان دومی بود از اشکال. بیان سوم این است که حدیث لا ضرر برای امتنان بر امت اسلامی وضع شده. وقتی پیغمبر فهمه در اسلام ضرری نیست، یعنی نفی ضرر از امور امتنانیه است. خب لذا به لحاظ عرفی باید یک قضیه امتنانیه آبی از تخصیص باشه. توجه دارید؟ و اگر تخصیص اکثر هم نشه، توجه دارید، باز خلاصه این امتنان لازمش اینه که اصلا تخصیصی نشود. توجه دارید؟ بعد وقتی میایید شما احکام حدود و قصاص و دیات و این احکام ضرری رو از قاعده خارج بکنید، قاعده ای که امتنانی است، این عرفاً مستهجنه و کار قبیحی هست، با امتنان نمی سازه. خلاصه کثرت تخصیص، تخصیص اکثر، این با قاعده امتنانی قابل جمع نیست. خب تا اینجا سه تا بیان از اشکال. بعد وارد پاسخهایی میشه که چهار پاسخ رو اینجا مطرح میکنه. یک پاسخ از خود شیخ اعظم هست، میگه میتونیم، شیخ میگه میتونیم این اکثری که از قاعده خارج میشد با یه عنوان مشترک معینشون بکنیم، نه یاییم هر یک از این تخصیص ها رو یه عنوان خاص بدیم تا تخصیص اکثر لازم بیاد. نه، همه اینا رو یه عنوان بدیم ولو اون عنوان برای ما مجهول باشه. بگیم قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است، فقط یه چیز ازش خارج میشه. مثلا بگیم عنوان ضررهای دینی خارج میشود. حالا ضررهای دینی یه مصداقش حدوده، مصداقش دیاته، مصداقش قصاصه، مصداقش کفارات الاخره. توجه دارید؟ مثل این که فرض کنید میگیم اکرم الناس، یه دلیل دیگه میگه لا تکرم الفساق، دیگه فساق افراد زیادی داره، زید، عم، بک، خالد، تقی، تخصیص اکثر لازم نمیاد. یه عنوان از اکرم الناس خارج شده، اون عنوان فاسق. مرحوم آخوند این رو قبول نمی کنه، میگه به هر حال استهجان، تخصیص اکثر استهجان داره، استهجان هم فرقی نمی کنه با یه عنوان یا چند عنوان، به هر حال تخصیص اکثر. خب این به نظرم اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. به هر حال اگر گفتید اکرم الناس الا الفساق، این تخصیص اکثره، ولو حتی افراد فساق از افراد عدول هم بیشتر باشن، تخصیص اکثر عرفاً نمیگه این تخصیص اکثره. اینجا میگه قاعده لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام الا احکام ضرری، احکام ضرری خارجه. حالا احکام ضرری عنوان مصادیقش متعدد باشه، ولی از اون ور هم خیلی چیزای دیگه ضرری هست که لا ضرر اونها رو در بر میگیره و در واقع حکم ضرری بر اونها تشریع نمیشه. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در رساله لا ضرر صفحه 211 که آیت الله خویی رضوان الله علیه هم از ایشو تبعیت کرده، اومده گفته بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه فرقه. در قضیه خارجیه تخصیص اکثر ولو با یه عنوان امتناع داره. اصلا وقتی گفتیم که اکرم من فل اسکر، بعد بنی تمیم که تعدادشون با لشکر برابره جز 3 یا 4 نفر خارج بشه، مثلا بنون قضیه خارجی تخصیص اکثر این ممتنه، توجه داری؟ بگیم اکرم من فل اسکر مثلا الا بنی تمیم مثلا. اما در قضیه حقیقی امتناع نداره. قضیه خارجی گزاریش که موضوعش در خارج وجود داره یا وجود خواهد داشت، حالا به تعبیر اکرم من فل اسکر یه قضیه خارجی است. اما قضیه حقیقی موضوعش یک ماهیته، مثلا میگه الصلات واجبت، موضوع وجود و واجبتون ماهیت صلاته، به ماهیه، درست؟ لذا امتناع نداره تخصیص اکثر بشه. اما یه قضیه خارجی بود، چرا تخصیص اکثر امتناع داره؟ بعد میگه که خب این حدیث لا ضرر از قبیل قضای خارجیه است، لذا نازل و احکامی که خداوند با زبان پیغمبر مردم ابلاغ کرده. لذا اگر اینو بپذیریم، اینجا حق با مرحوم آخوند میشه که اکثر احکام ضرریان و اشکال به جای خودش باقی است، مخصوصا با بیان دوم اشکال که قاضی لا ضرر امتنانیه است و قضیه خارجی است. وقت این همه احکام ضرری ازش خارج بشود، تخصیص اکثر لازم میاد. یعنی در واقع مرحوم نائینی یه تبیینی کرده با عرض کنم تفصیل دادن بین قضیه حقیقی و خارجیه تا اشکال مرحوم آخوند رو تثبیتش کنه بر شیخ، یعنی اشکال تخصیص اکثر رو برگرداند، یعنی دوباره احیا کند. البته این تعریفی که از قضیه حقیقی و خارجی ذکر کرده، من نائینی تعریف دقیقی نیست در منطق، ایشون قضیه خارجی رو با قضیه شخصیه خلط کرده. اکرم من فل اسکر قضیه شخصیه است، نه خارجیه. قضیه خارجی قضیه ایست که حکم رفته رو ماهیت ناظر به مصادیق محقق و محقق گذشته حال آینده. قضیه حقیقی رفته روی ماهیت موضوع، ماهیتی که ناظر مصادیق محقق و مقدر است. حالا اینجا اشتباهی است که مرحوم نائینی بارها تکرار کرده، آقای خویی هم مبتلا به همین اشکال شده. حالا علی حالین، این جواب اول پس از نظر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم خویی پذیرفته نیست. راه حل دومی هم که اینجا مطرح شده اینه که گفتن اون مطالبی که درباره دیات و حدود و قصاص و حج و جهاد و اینا ذکر شده، اینا ضرری جعل شدن، اصلا مبتنی بر ضرره و تخصصا از حدیث لا ضرر خارجه، چون حدیث لا ضرر ناظر به عموماتی هست که گاهی ضرری است گاهی غیر ضرری. بعد میگه حالت ضرری حکم براشون تشریع نمیشه، اما اگر حکمی به جعل اولی ضرریه، یعنی ضرری جعل شده، اصلا مشمول قاضی لا ضرر نمیشه. توجه دارید؟ یعنی قبول میکنه احکام ضرری هن، توجه دارید. ولی میگن تخصصاً این احکام ضرری از قاعده لا ضرر خارجه. این جواب دوم. که از تا اونجا که یادم مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل هم یه همچی بیانی داشت. این جواب دوم هم از عبارت شیخ استفاده میشد. جواب سوم این است که بعضی از این احکام ضرری واقعا ضرر نیستن، ضرر برشون صدق نمی کنه. مثلا در بحث خمس اصلا شارع مقدس شخص صاحب این اموال رو مالک یک پنجم مالش از اول نکرده، یعنی میگه شما هرچه درآمد دارید تو مالک یک پنجم نیستی، مالک مقدار خمس نیستی، تا اینکه بعد وقتی میگن خمس واجبه عرض کنم بگن ضرر برش وارد شده. توجه داری؟ نه ضرری نیست، بلکه مال او نیست، در اختیار او هست ولی مالکش نیست، و چون در اختیارشه باید این مال رو پرداخت بکنه. بله در زکات، زکات فرع ملکیته، لذا ضرر بر زکات صدق میکنه. توجه دارید؟ و میشه اینجا در بحث زکات جواب دوم به کار برد، بگیم که حدیث لا ضرر شامل زکات نمیشه، چون زکات طبیعت زکات مبنی بر ضرره و حدیث لا ضرر ناظر به عموماتی است که گاهی ضرری است گاهی غیر ضرری. اینم جواب سوم. خدمت شما عرض بکنم که جواب چهارم میگه که موارد زمان و قصاص و اینا از موارد تعارض دو ضرره، چون عدم زمان ضرر بر مضمون له هست، زمان ضرر بر زامنه. در قصاص هم همینه، قصاص ضرر بر جانیه ولی عدمش مجنیون ضرر بر مجنیون علیه. توجه دارید؟ یعنی تعارض تزاحم یا تعارض دو ضرره، و حدیث لا ضرر موارد تعارض دو ضرر رو شامل نمیشه، تخصصا خارج میشه. آقای روانی میگه این امثال این پاسخ ها داده شده که اکثر اینا خالی از تکلف نیست. تازه اشکال رو با هر سه بیانی که گفتیم هم دفع نمی کنن این پاسخ ها، یعنی یه پاسخی نیست که همه اشکالات سگانه رو یا تبیین های سگانه از اشکال رو پاسخ بده. حالا چه جوابی باید بدیم؟ والذی نراه فی الجواب ان یقال، پاسخی که خود ایشون میگه پاسخ مثلا قانع کننده و منقعی است، اینه که بعد توضیح میدید. حالا ما عبارت رو بخونیم و پاسخ ایشون رو بذاریم برای جلسه بعد. الصامن کیفه یدفع محظور و کسرت تخصیص هناکه اشکالان اشار له شیخ الاعلم فی الرسائل. حاصل اشکال این ان قاعدت لازره قد ترد علی و تخصیصات اون کسی آرز میشه بر قاعده لازره تخصیصات زیاد، به معنی ان هناکه احکام کثیره ثابتت فی الاسلام، و یه ضرری احکام زیادی در اسلام است که کثیرا زیادن ثابتن در اسلام و ضرری هستن، ولا ترتفع به قاعده لازره با قاعده لازره مرتفع نمیشه. کما هو الحال فی الحدود و الدیات و التعزیرات و القصاص و باب الزمان و بالاطلاف ابلیت، باب خمس و زکات و جهاد و حج و انفاق علی زوجه و اقارب که خیشاوندانه، باب کفارات مثل کفاره خلف یمین یا افطار یا کفارات حج، باب تنجس ملاقی، فان المرق آبگوشت کثیر، یه دیگه آبگوشتیه ازالاق و نجاستن، وقتی نجاستی ملاقات کرد بهش، مثلا یه فضله موشی افتاد تو این دیگه بزرگ، دیگه بزرگ آبگوش، وجبت تجنب از این آبگوشت کسی و امکان کثیرم و ذالک ضرر، تجنب ضرره، کلی آبگوش باید دور بریزید. بابا یک گوش گوسفند، گوش تو این دیگه، این همه نخود و لوبیا و، یعنی دیگه حسابش بکنین ممکنه مثلا یه 7-8 میلیون تومن الان پولش باشه، باید بریزید دور. ان الحكم بالحد والتعزير والقصاص، اینم هم ادخال للنقص على الجاني، نقص جان بر جانی پیش میاد، اضرار به جانیه. و هكذا الامر في باب الزمان و نحو زمان، مثل سلب آزادی زوجه و همچنان. و کثرت و تخصیص هذه توجب بلا ریب وهن قاعده، کثرت تخصیص موجب وهن قاعده لا ضرر بلا شک. و من سمت توجب لا یکون مقصود من قاعده معنا ظاهر، از اینجا موجب میشه که اینطور گفته بشه که از قاعده معنای ظاهری مقصود نیست، چون از لازمه کثرت و تخصیص مستعجل، برای اینکه اگر لازمه معنای ظاهری این است که حدیث لا ضرر گرفتار کثرت تخصیص مستعجل بشود و علیه، بنابراین فیلزم ان یکون مقصود از قاعده معنا آخر، معنای دیگری است، لا یلزم من ارادتی محظور تخصیص الاخر، یه معنی دیگه ایست که محظور تخصیص اکثر اراده آن محظور تخصیص اکثر لازم نیاید، این لازم نیاید از اراده آن مقصود محظور تخصیص اکثر، به حیث این نزالگر معنا غیر معلوم، اون معنا چیه؟ معلوم نیست لنا. فیلزم سقوط القاعده، وقتی معلوم نیست یلزم سقوط قاعده از اعتبار، و على اقل تقدیر لا یسر تمسک بها الا فی الموارد التي تمسک فيها المشهور بها، یعنی شایی نیست تمسک به این قاعده ای که معناش معلوم نیست مگر در مواردی که مشهور در اون موارد تمسک کرده، مثل همین درخت نخل ثمرت ابن جنده، این جور موارد رو میشه دیگه، اکثر جا نمیشه تمسک به قاعده لازره که. و بالجمله ان العمل بالقاعده على عمومها بحيث لا يلتزم تخصيصها وما تقدم من الموارد يلزم منها على حد تعبير الشيخ فقل جدي، والالتزام بتخصيصها يلزم منها ما تقدم. بفرمات از دال خارج نیست، خلاصه اشکالی از دال خارج نیست. عمل به این قاعده لا ضرر بر همین عمومیتش، گونه ای که ملتزم به تخصیص قاعده نشی، درست، یعنی بگیم بله لا ضرره پس شامل آل خمس و زکات و جهات و حج و کفارات و حدود و قصاص و دیات همه اینا میشود، خب این میشه فقه جدید، یلزم منه فقه جدید، یعنی تأسیس فقه جدیدیست. التزام به تخصیص این قاعده هم که یلزم منو چی؟ تخصیص اکثر، ما تقدم یه تخصیص اکثر رو وهن قاعده لازم میاد، حاضی حسیلت رو نشکن. و یمکنن نترعو به صیغت ثانیه او به روح اخرى، به بیان دومی در اون مایه دیگری، روح دیگری طرح میکنیم اشکال، اینطور میگیم هی اشکال اینه، صیغه ثانیه اینه، ان کثرت تخصیص الحدیث یعنی ان فی الاسلام احکاما کثیره هی ضرریه ولا ترتفع به حدیث نفی الضرر، کثرت تخصیص حدیث یعنی در اسلام احکام کثیره است که ضرری است که به حدیث لا ضرر نفی ضرر مرتفع نمیشه، و من ثم تکون ثابتتن بالرغم من کونها ضرریه، یعنی این احکام ثابتن علی رغم این که ضرری هستن ثابتن، معنیش این میشه اشکال دوم از اینجاست در واقع تبیینش، معنیش این میشه ان الاسلام ضرری یا فی کثیر من احکامه و انه یوق و اتباع او فزرر، قرار میده اتباعش رو، ایقاع میکنه، انشاء میکنه اتباعش رو در زرر، پیروانش رو ترغیب میکنه که زرری عمل زرری داشته باشید. واضح تشویان واضحان لسم عتل اسلام نزیه نزیه، میگه این بد تشویح تش یه بدنام کردنه، این بدنام کردن واضحی است برای سمعه اسلامی که منزه است انهازا و امثاله، منزه است از خلاصه بدنام شدن. و اشکال و کسی کس و اشکال و کسیت تخصیص لذی تره و شیخ العظم یمکنن ارز کنم، میگه که اشکال کثرت تخصیصی که شیخ طرح کرده اون را ممکن است ان یجعل منه اعدال اسلام، اعدال اسلام قرار بده از این اشکال من باب منفمک ادینک، مثلا عربی است، یعنی دهان خودتو از دهانت محکومت میکنیم، یعنی با حرف و حدیث خودت خودتو محکوم میکنیم. وسیلتون لطعن علی الاسلام، یه وسیلیست برای طعنه بر اسلام. فإن من قبل بلزوم تخصیص الاکثر به شکل و آخره فقط قبل به تشبیه سمعت الاسلام من حیث لا یدری، کسی که قبول کنه لزوم تخصیص اکثر به شکلی و دیگری، کسی که قبول کنه تشبیه بدنام کردن سمعه اسلام رو از حیث که لا یدری، یعنی به هر حال یا باید تخصیص اکثر کنی یا اینکه یعنی از یه به شکلی تخصیص اکثره، از به شکل دیگه هم بدنام کردن اسلام، یعنی دارید میگید اسلام احکام ضرری داره و مردم رو دعوت میکنید به اینکه سراغ ضرر برن. هذه سیاقتون ثانیه للاشکال، اینم یه سیاقه و ساختار دومیش برای اشکال. و یمکن ان نتقدم به سیاقت سالس الاشکال، ساختار سومی برای اشکال رو هم میگه باز ممکنه مقدم بداریم، بیان کنیم، تقدیم کنیم. و هی این سیاقه سالس اشکال سوم، بیان سوم از اشکال اینه، و هی ان الحدیث مسوق مساق الامتنان علی الامت الاسلامی، حدیث لا ضرر این مزانش مضمونش در واقع دلالت داره بر امتنان، توجه داری، یعنی جریان یافته، سوق پیدا کرده، عرض کنم بر مساق امتنان، زمینه امتنان بر امت اسلامی. و سوق القضیه مساق، و جریان قضیه مساق امتنان یجعلها عرفن، تعبان تخصیص. وقتی حدیث لا ضرر جریان پیدا کرده بر مساق امتنان، بر زمینه امتنان قرار میده این رو عرفاً تبان تخصیص، قضیه امتنانی آبی از تخصیص عرفاً، حتی ولو فرض عدم و کسرتی او فرض عدم استهجان کسر تخصیص، حتی اگر فرض کنیم کسر تخصیصی نباشه، یا فرض کنیم اصلا کسر تخصیص مستهجان هم نباشه، باز قضیه امتنانی آبی از تخصیص، حتی یک فرض تخصیص هم نباید داشته باشه، خصوصا اذا التفتنا الى ان الخارج من القاعده هو من القضايا الاساسيه في الاسلام كالحدود والدياد وامثاله. وقتی توجه میکنیم اینکه خارج از قاعده قضایای اساسی در اسلام میشه حدود یا ان خروج امثال هذه الاحكام الاساسيه في الاسلام من قاعده مسوقه مساق الامتنان مستعجلان و مرفوزان، مرفوع متروک عرفا، احکام اساسی در اسلام رو از قاعده لا ضرری که در سیاقش سیاق امتنان است خارج بشوند، این احکام اساسی مثل حدود و دیات و خمس و زکات و اینا، این خروج مستحجنه، متروک عرفه. و هل ترا من المناسب ان یقول الشارع، یقول الشارع، آیا مناسبه که شارع اینطوری بگه؟ یعنی در واقع اینطور، هل ترا من المناسب ان یقول الشارع، آیا به نظر شما مناسب است که شارع بگوید لم اجعل علیکم حکما ضرریا امتنانا منی علیکم الا فی باب الحدود و الدیات و القصاص، من قرار ندادم بر شما حکم ضرری امتنانی رو از نای خودم بر شما، یعنی به خاطر امتنانم بر شما حکم ضرری جعل نکردم، قرار ندادم مگر در باب حدود و دیات و قصاص و با با با. فقط اثبتو علیکم حکم ضرری و لم امتنع علیکم، بگه که حکم ضرری براتون ثابت کردم و بر شما امتنان نمی کنم. اول بگه من به خاطر امتنانم بر شما حکم ضرری جعل نکردم، اما در این موارد احکام ضرری بر شما اثبات کردم و امتنانی هم نورزیدم. این که تناقضه، چون قضیه امتنانی آبی است تخصیص. خب تا اینجا سه بیان از اشکال ذکر شد. حالا عرض کنم خدمت شما جواب میخواد بده به اشکال. فقط ذکر اول جواب انزال عدت وجود نذکر من بینا، که چهار تا جواب رو آقای روانی اینجا ذکر کرد. جواب اول، ما افاده الشیخ الاعظم من ان خروج الاکثر حسب به عنوان واحد انجام له ولم یخرج کل واحد منها به عنوان خاص. میگه خروج اکثر حاصل از به عنوان واحدی که جامعه اون اکثره و خارج نمیشه هر یک از اون اکثر به عنوان خاص. یعنی نگو عنوان حدود خارج شد از لا ضرر، عنوان دیات خارج شد از لا ضرر، عنوان قصاص خارج شد از لا ضرر، عنوان خامس، عنوان اینطور نگو. یه عنوان جامع در نظر بگی، اینا بشن مصادیق اون. کل ما فی الامر ان ذالک العنوان الجامع مجلل، هر آنچه که در امر است توجه داری تو این عنوان قرار میگیره، این دیگه مستحجن نیست، چون نیامدیم هر امری رو با عنوان خاصش خارج کنیم. این عنوان عام در نظر میگیریم، اون عنوان البته بر ما مجهوله. فرض کنیم کل ما فی الام ان ذلک العنوان جامع مجهول لنا، فهمت؟ ولم یخرج کل واحد منها به عنوان الخاص کل ما فی الام ان ذلک العنوان الجامع مجهول لنا، و متى ما کان الخروج به عنوان واحد فهو ليس بمستعجل، وقتی یه عنوان اون چه خارج شده به عنوان واحد است دیگه مستعجل نیست. حتی ولو کان الخارج بالاکثر، ولو اون چه در خارج آنچه خارج است از خادی لا ضرر اکثر هم باشه، مصادیق اکثره ولی عنوان واحده، کما اذا قیل اکرم الناس و دل دلیل آخر علی خروج فاسق الذی هو شامل لاکثر افراد. یا اکرم الناس الا الفساق، فرض کن اکثر افراد هم فاسق باشن، اینجا تخصیص اکثر لازم نمیاد، فانه لا استهجان فیه، استهجانی نیست. و رد الاخون، منم آخون رد کرده این توضیح شیخو، و انهو لا فرق فل استهجان بینه یکون زاگه به عنوان واحد و به عناوین متعدد. میگه تو چه همین عناوین متعدد و زیر یه عنوان قرار بدی یا عناوین متعدد رو حفظ کنی، به هر حال عرفن میگه کثرت تخصیص هست و عرف میگه مستحجن هست. فرقی نیست در استحجان بین این که این مطلب به عنوان، یعنی این خروج اکثر به عنوان واحد باشد یا به عناوین متعدده باشد. برای اینکه این پاسخ آخوند منقح بشود، تثبیت بشود، یه مطلبی از مرحوم میرزای نائینی ذکر میکنه که و تبع و علا ذالک سید الخوی محقق خویم رضوان الله تعالی علیهما تبعیت کرده از ایشون، شاگرد از استاد تبعیت کرد. میرزا چیکار کرده؟ فصل بین القضیه الحقیقیه و الخارجیه، تفصیل قائل شده بین قضیه حقیقی و خارجی. و فی الخارجیه یمتنه و تخصیص الاکثر، در خارجیه تخصیص اکثر ممتنه ولو به عنوان واحد. قضیه وقتی خارجیه شد تخصیص اکثر ولو با عنوان واحد که شیخ گفت این ممتنه. کما لو قیل اکرم من فی الاسکر، میگه اکرم من فی الاسکر، خب اکرم من فی الاسکر یعنی هر کسی که در لشکر است اکرام شد. و ثم اخرج بنی تمیم الذین یساوی عددا و عدد الاسکر، اما بعد میگه خارج کن، ثم اخرج، خارج میکنه اون شخصی که گفته بنی تمیم رو که عددشون برابر عدد اسکر به استعداد ثلاثه اربع، سه تا کم و زیاد، چهار تا کم و زیاد داره. میگه اکرم من فی الاسکر به عنوان قضیه خارجیه الا بنی تمیم، این ممتنه ولو یه عنوان بنی تمیم، ولی عملا در خارج اگر هزار تا سرباز هست 500 تاش بنی تمیمه، این چون قضیه خارجیه است این تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد ممتنه قبیحه. اما فی القضیه الحقیقیه فلا یمتنه زاد قضیه حقیقیه، نه ممتنه نیست، اشکال نداره. ثم افاده این که حدیث شریف یعنی لازره حیث انه من قبیل قضای خارجه به اعتبار نازل علی الاحکام الذی بلغ الله سبحانه الی الناس به لسان نبی صلی الله علیه و آله فالحق مع الاخوان، میگه حدیث لازره از اون جهت که از قبیل قضای خارجی است به اعتبار اینکه ناظر است به احکامی که سار مقدس خداوند ابلاغ کرده به مردم به لسان پیغمبرش، پس حق با معلوم آخونده. یعنی قاضی لازره قضیه خارجی است ولو به عنوان واحد، تخصیصش به عنوان واحد قبیح است. و آزد جواب که ما ترا یسلمو به ان اکثر الاحکام ضرریه فیبقى الاشکال به صیغت ثانیه، این جواب میبینید که قبول کرده اکثر احکام ضرری است، توجه دارید، و به تعبیری اشکال اولو جواب داده اما اشکال دوم، بیان دوم جواب نمیده، چون دوم اینه که حدیث لازرر امتنانیه است، نباید عرفاً قضای امتنانی آبیه تخصیص هم، و شما قضیه لازرر قضیه خارجی بدانی، اگر قضیه حقیقی هم بدانید برای تخصیص ممتنع ندانید، ولی چون امتنانی از آبیه تخصیصه و بعد شما اکثر احکام رو ضرری بدانی، باز این اشکال سومه که خب به هر حال نه، اشکال سوم این بود امتنانی است، اشکال دوم این بود اکثر احکام ضرری وهن اسلامه، اینم احکام ضرری، اشکال دوم این بود. پس بنابراین این جواب اشکال دوم رو جواب نمیده که وهن باعث میشه که اسلام بدنام بشود با اینم احکام ضرری. جواب دوم اثانی ما ذکر من فی جملت من الکلمات به نسبت الادیات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، این جواب دوم که از کدب در رساله شیخ هم من یادم مرحوم شیخ بیان کرده، این ناظر به بعضی از احکام ضرری مثل دیات و حدود و قصاص و حج و جهاد و اینا است که میگن نام مجهولتون ضرری، اصلا جعل ضرری است و مبنیتون علی ضرر، بنای بر ضرره و حدیث لا ضرر ناظر الی العمومات التي قد تكون ضرریه و قد لا تكون و یقیدها به صورت عدم ضرر. میگه حدیث لا ضرر ناظر از به عموماتی که گاهی ضرری هن گاهی غیر ضرری و مقید شده به صورت عدم ضرر و معهو بنابراین و با این وجود فکل حکم جعل ضرریا به تبعه من اول الامر لا یکون مشمول حدیث لا ضرر. هر حکمی که جعل شده ضرریا به تبعش از اول عام، یعنی به تبع اولیش، به حکم اولی جعل ضرری دارد، این شامل آل حدیث لا ضرر نمیشه. یعنی این موارد تخصصا از قاعده لا ضرر خارج. خب باز اینجا ممکن بگه خب قاعده لا ضرر رو درست کردی، ولی وهن اسلام چی؟ بد نامی اسلام، بد نامی اسلام که پیش میاد، این همه احکام ضرر اسلام، اگر ضرری، این یه اشکال دیگه است. دقت کنید قاعده لا ضرر حل شد، تخصیص اکثر لازم نمیاد، اما اینکه اسلام اینم احکام ضرری داره، این وهن اسلام، بدنامی اسلام، اینو باید جدا بحث کرد. و آزا کما ترای سلمو به ضرر فر احکام مذکوره و یبقل اشکال به صیغت ثانیه که عرض کرد. اشکال بیان دوم سر جای خودش میمونه، اشکال اول برطرف میشه، حتی اشکال سوم برطرف میشه، ولی اشکال دوم میمونه. ولی اشکال دوم که اشکال بر قاعده لا ضرر نیست، دقت کنید جاش اینجا نیست، یه اشکال دیگه ایش بر اصل اسلام مطرح میشه. جواب سوم، انه من باب الخمس لا استخراج ضرر. اینجا مثلا به خمس وارد میشه که ضرر صدق نمی کنه بر خمس. چرا؟ لأن الشارع لم يعتبر الشخص مالکن لمقدار الخمس. تو شارع اصلا اعتبار نکرده شخص صاحب این مال رو مالک بر مقدار خمس، حتی یکون وجوب اخراجی ضررن علی، تا اینکه وجوب اخراجی ضرر بر او باشه. برای اعتبار و شریک هم من ساده، بلکه از اول شعر مقدس اعتبار کرده ای صاحب این اول، شما شریک با سادات فقیر و امامید، سهم امام شریک با امام، سهم ساده شریک با ساده، مالک نیستید. ولیکن یستقا قلت النف و یه لیست بزنه. بله میفرماید کم شدن نفع صدق میکنه، که البته کم شدن نفع یعنی این کار کرده ولی نفع یه مقدار از نفعش کم شده، این ضرر به شما نمیاد. بله حالا البته بعضی از بزرگان هم اینجا ذکر کردن که گفتن که اول فرد مالک بعد سادات مالک میشن، یعنی مالکیت سادات در طول مالکیت صاحب مال است. حالا این جواب برای خمس بود، برای زکات چی؟ میگه اجل از زکات یه فرع الملک. بله زکات فرع ملک، لذا یستقو ضرر به نسبت به زکات، ولیکن لا یشمل الحدیث، حدیث شامل زکات نمیشه از باب انا به طبعا مبنیتون علی ضرر، چون زکات طبیعتا مبنی بر ضرر جعل شده. یعنی هم جواب دوم رو برای زکات جاری کنید، در واقع جواب دوم علاوه بر دیات و حدود و قصاص و حج و جهاد بر زکات هم جاری است، جواب سوم برای خمس جاری بود. جواب چهارم، ما ذکر فی غیر واحد من الکلمات من ان موارد الضمان والقصاص ایه من موارد تعارض ضرری، اونجا ذکر شده در غیر واحد از کلمات از موارد ضمان و قصاص از موارد تعارض ضررین است. چطور؟ فان عدم الزمان ضرر علی مضمون و الزمان ضرر علی الضامن، زمان جاری شود زامن بشود ضرر بر زامنه، زمان جاری نشود ضرر بر مضمون له ها که زایر دو فی مورد قصاص قصاص بشود فان قصاص ضرر علی جانی و عدم قصاص ضرر علی مجنیان علی. خب حدیث لا ضرر تخصصا از این موارد خارج حدیث لا ضرر لا اسمون موارد تعارض ضرره. بعد جناب آقای روانی میگه الا غیر ذلک که من العجبه و یک ما ترا لا یخلو اکثر من تکلفه اکثر اینا خالی از تکلف نیست مضافن الا انها لا تحل الاشکال به جمعی صیغته یعنی هر سه صیغه اشکال سه بیان رو جواب نمیده مخصوصا جواب اشکال دوم که به هر حال میپذیره احکام ضرری رو و این رهن اسلامه طعنه بر اسلامه بدنامی اسلام این چه جوابی داره که عرض کردم این اشکال بر قاعده لا ضرر دیگه نیست اشکالی بر اسلامه که باید جداگانه در فلسفه فقه به جواب داد. حالا ببینیم جواب ایروانی چیست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.